أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مشترک است، یکی این که در تصغیر ست به سدیس برمیگردد، ستم به سدیس برمیگردد. دوم این که در جمع ست به اسداس برمیگردد، ستم به شرحی جمع. چون جمع و تصغیر رد کلمه به اصل است، معلوم می شود اصل ست ستس بود و اصل ستم ستس بود. این حرف ادبی که جناب رازی نقل کرده. مطلب دوم آن است که در باره ثم استوى على العرش تا کنون پنج قول ارائه شد. قول اول این بود که این جزء متشابهات است و تفسیر پذیر نیست، ما عالم به معنای ستت عرش نیستیم. در حالی که متشابهات تفسیر پذیر است، تأویل متشابه نارواست، نه تفسیرش. برای اینکه تفسیر متشابه به این است که متشابهات انسان به محکمات ارجاع بدهد و بعد بشود نور. این چنین نیست که ذات اقدس الهی کتابی را نازل کرده باشد که برخی نور باشد برخی تاریک و ظلمت. سراسر قرآن کریم نور است، با الا اینکه بعضی نورن بعضی روشن‌ترن بعضی روشن‌تر. همون طوری که در جریان آسمان فرمود شمس و قمر یکی ضیا است و دیگری نور، قمر نورش رو از شمس میگیرد، بالاخره روشن است. آیات هم به شرح زن از باب تشبیه، همه آیات روشن است، منتها برخی از آیات روشنیشون را از آیات روشن‌تر می‌گیرند که محکمات قرآن نورافکنند و متشابهات روشن می‌کنند. همه ما موظفی متشابه را بشناسیم، یک، محکم را بشناسیم، دو، راه ارجاع متشابه موهم را شناسایی کنیم، سه، این راه را طی کنیم، چهار، که بشه تدبر در قرآن. اما تأویل متشابه کار فتنه‌گران است، اون کار علمی نیست، اون کار عملی است. در بحث تأویل اشاره شد تأویل یک کار خارجی و عینی است. بعضی ها یک فتنه هایی در خارج میکنن، بعد این را تأویل متشابه میدن، تأویل اون بخش از قرآن میدونن که متشابه است. آیات متشابه در قرآن هست، یک، بدون اینکه این آیات را به محکمات ارجاع بدن اونها را محور قرار میدن، دو، عمل فتنه انگیز در خارج میکنن، سه، سبقه دینی میدن، چهار، میگن این برابر فرون آیه از پنج، اینو میگن فتنه کردن. کار خارجی است، نه تفسیر. برای متشابهات کاملا تفسیر روشنی است، چون در هر بخشی محکمات هست، متشابهات را باید به محکم ارجاع داد. ارجاع متشابهات به محکمات کار مفسر است، اما عمل خارجی خود را سبقه دینی دادن کار فتنه‌گران است. به هر تقدیر این قول را فخرازی به دیگران هم نقل کردن که این آیه جز متشابهات است و علمش به اهلش موکول می شود. قول دوم این بود که این آیه تفسیر پذیر است و به همون ظاهر معنا کردن، عرش را معنای ظاهری کردن، یعنی تخت، و فتوا به تجسم دادن معاذ الله. قول سوم این بود که این رو به روال هیئت‌های بطلمیوسی معنا کردن، منتها استوا را به معنای استقرار بر عرش ندانستن، عرش را هم فلک هشتم دانستن. قول چهارم این بود که این معنای کنایی است، خدا بر عرش مستوی است، یعنی بر مقام فرمان روایی، مثل که میگویم فرون وزیر، فرون مدیر کل به مقام به روی تخت یا فرون سلطان به تخت فرمان روایی نشسته است. وقتی هم که در بخشای دعا میگوین تختت معزز باد، یعنی مقام فرمان روایی، یا در نفرین میگوین تختت واژگون باد، یعنی مقام فرمان روایی، این میشه معنای کنایی. قهرم این معنا نیمی از راه را طی کردن است، یعنی عرش را به مقام فرمان روایی تفسیر کردن فیل جمله درست است نه بل جمله، برای اینکه مقام فرمان روایی اگر نظیر فرمان روایی وزیر و وکیل و سلطان باشد که امر اعتباری است، به امر اعتباری هم لهو و لعب بیش نیست. اون روزی که انسان به مقام میرسد چیزی نیست، اون روزی هم که از مقام خلع میشود چیزی را از دست نداده است و لهو و لعب هم در نظام آفرینش نیست. قول پنجم که قول حق است آن است که عرش مقام فرمان روایی است و این مقام یه مقام تکوینی عینی خارجی است، و اگر خواستیم از باب تقریب به ذهن مثالی بزنیم که اون حقیقت را به ذهن نزدیک میکند، به جریان فرمان روایی نفس نسبت به شؤون علمی و عملی باید مثال بزنیم که امر تکوینی است، یعنی قوای علمی حقیقی است، قوای عملی حقیقی است، همه اینها زیر مجموعه نفسن که بی وحدتی ها کل القوا، نفس حقیقت خارجی است، حاکم بر قواست، قوا به امر نهی مؤتمرن، از نهی نهی منتهیان، امر نه از نهی نفس منتهیان و مانند آن. فرمان روایی روح نسبت به قوای علمی و عملی قرار دادی نیست نظیر فرمان روایی یک وزیر یا وکیل که یه روزی منصوب باشد یه روزی معزول، بلکه امر تکوینی است. بر اساس من عرف نفسه فقد عرف ربه یه آیتی است، چون نفس ذاتن صفتن فعلن و اثرن در همه این امور چهارگانه آیتون للرب. اگر کسی ذاتش را بشناسد، صفتش را بشناسد، فعلش را بشناسد، اثرش را بشناسد، میتواند به مقدار شناخت خود در نفس و آثار نفس به معرفت حق و صفات حق و آثار و افعال حق و آثار حق در این مراحل چهارگانه پی ببرد. منتها اعرفکم بانفسکم اعرفکم بربکم. پس این مقام واقعی است به حقیقی، نه مقام اعتبار. این اقوال پنجگانه بود که در باره استوای علی عرش در بحث دیروز بازگو شد. البته اینا نه حصر عقلی درش است، نه حصر استقرایی درش است، ممکنه اقوال دیگری باشد، ولی رؤوس مسائل به این اقوال خمسه برمیگرد. اینه در باره استوای علی عرش. حالا اونجا هم تقریبا به همین برس، منتها در باره کرسی نیامده است که استوا علی الکرسی، درباره عرش چون استوای علی العرش آمده است این تفسیر خاص خود را دارد. درباره کرسی در سوره مبارکه بقره آیت الکرسی اونجا مشخص شد که وسع کرسی و سماوات و العرش یعنی چه. بله خب درست است، اینم شاهد است که خدای سبحان مستوی بر مقام علم است، یعنی عالمانه عالم را اداره میکند، قدیرانه اداره میکند. علم هم حقیقت تکوینی است و قدرت هم حقیقت تکوینی است. سرش این است که اون آیات روایات از این آیات گرفته شده. در آیات وقتی سخن از استوای علی العرش مطرح است، گاهی جریان علم حق ذکر می شود، گاهی جریان قدرت و تدبیر حق ذکر می شود. شما این آیات، این سور هفتگانه را که بررسی می کنید، یعنی سوره اعراف و یونس و رعد و طه و فرقان و سجده و حدید، این در این در آیات سوره سبع سخن از استوای علی العرش است. در کنار آیات هفت، آیات این سوره هفتگانه بعد از استوای علی العرش، گاهی مسئله علم حق تعالی مطرح است، گاهی مسئله تدبیر حق تعالی مطرح است. عنوان طرح تدبیرم گاهی مصداق تدبیر را ذکر میکند، گاهی عنوان تدبیر را ذکر میکند. اونجا که مصداق تدبیر را ذکر میکند، نظیر سوره اعراف که محل بحث است و سوره شبیه اعراف که فهمود استوا علی العرش سخت یغشی اللیل النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات امره. استوا علی العرش یعنی چی؟ یعنی یغشی الله اللیل النهار یک، یسخر و سخر الشمس و القمر دو، و ها کذا که اینا فعل است و مصداق قدرت است. گاهی عنوان جامع اینها را ذکر میکند، نظیر آیه 3 سوره مبارکه یونس که در اونجا به این صورت آمده است: ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. این یدبرو جامع همه عناوین اغشا، ایلاج، تقلیب، تسخیر و مانند آن است. گاهی می‌فرماید یدبرو، گاهی مصادیق تدبیر را ذکر می‌کند، می‌فرماید یغش اللیل النهار سخر الشمس والقمر. آیاتی که استوای علی العرش را یاد می‌کند، در کنارش یا عنوان تدبیر را که جامع این انهاست ذکر می‌کند، یا مصادیق تدبیر را نظیر یغشی، یسخرو مانند. گاهی کارای عملی و تدبیر قدرت و عمل را ذکر نمی کند، نحوه علم را یادآور می شود، نظیر اون چی که در سوره مبارکه حدید هست. در سوره حدید آیه 4 سوره حدید این است: هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض. اونجا سخن از علیم بودن اوست، قدرت حق هم به علم او برمیگردد. این چنین نیست که قدرت جدای از علم باشد، مفهومن جداست ولی مصداقا این علم است. او همین که بفهمد چیزی خیر است انجام میده، دیگر به این حالت نیست که حالا نفعی ببرد، بهرهی ببرد و مانندون. همین که علم پیدا کرد فرون شی خیر است انجام میدهد، انگیزه زاهد که ندارد که. خب پس گاهی علم رو ذکر میکند، گاهی مقام قدرت رو یادآور میشود، و همه اینها موجود خارجی تکوینی است که ذات اقدس را برابر اونها نظام را اداره میکند. اون درست نیست. استوا قبلا اشاره شد که این باب افتعال در این گونه از موارد معنای با مفاعله یا تفاعل را دارد، نظیر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. هل یستوی، لا یستوی ذل و الحرور، فرمود اموات و احیا استوا ندارن، ذل و حرور استوا ندارن، اعما و بصیر استوا ندارن، عالم و غیر عالم استوا ندارن. لا هل یستوی یعنی هل یتساوا. در این گونه از موارد استوا که باب افتعال است، معنی مفاعله یا معنی تفاعل را دارد. اما استوا به معنی مساوی بودن در اینجا مطرح نیست. اینجا استوا معنی استیلا است که در بعضی نصوص هم همون استیلا معنا شده. در جریان سته ایام، همون طوری که در تفسیر همون سته ایام گذشت، مشابه این در سوره مبارکه طه هست، منتها به لحاظ آخرت، نه البته عنوان سته. در سوره مریم هست، نه به صورت سته، به صورت یک امری که اگر به زبان و زمان دنیا ترجمه بشود به صورت شب و روز در میآید یا بامداد و شامگاه در میآید، نظیر آیه 62 سوره مبارکه مریم که سوره مریم سوره 19 است. فرمود لا یسمعون فیا لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیا بکره و عشیا. قبلش این است جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا. لا یسمعون فیا لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیا بکره و عشیا تلک الجنه التي نورث من عبادنا من کان تقیا. خب اگر لا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا، اگر در یه بهشتی است که شمس و قمر نیست، لیل و نهار نیست، بکره و عشی هم نخواهد بود، جنت برزخی هم باشد به شرح زن، اونجا هم باز لیل و نهار نیست، بکره و عشی نیست. البته تمثل بکره و عشی در برزخ میسور است، ولی در اون منطقه بالاتر که لا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا، چون بساط شمس از شمس و کبرت شد، نجوم هم تناسر شد، دیگه شمس و قمری نیست تا بکره و عشی باشد، بامداد و شامگاه باشد. ولی یه مرحله در اونجاست که اگر او را بخواهند به زبان دنیایی بازگو کنند بکره و عشی می شود، یا اون مرحله اگر بخواهد در دنیا پدید بیاید بکره و عشی می شود. لکن این یه تنظیری است، ولی تمثیل نیست، تفاوت فراوانی هست بین اون چه در سوره مریم هست با خلق آسمان و زمین فی ستة ایام، زیرا این خلق در همین دنیا بود، در مدار حرکت بود، هر جا حرکت بود زمان هست، منتها زمان و کلش این بحثه، ممکن نیست جای حرکت باشد و زمان نباشد. حالا بعد اینکه شمس و قمری روشن شد و قمر زمینی شد و شمسی شد و قمری شد و زمین به دور خود گشت و به دور شمس گشت، روز و شب و سال و ماه پدید می آید، ولی اینا در این محدوده. تنظیر آیه سوره مریم با مقام ما خیلی فرق می کند. مقام ما هر دو مال دنیا هستن، ما نشأه حرکتن، عالم ناسوت و ملکن، منتها یکی کم یکی زیاد، ولی اونجا اصلا سنخ زمان دنیا نیست. به هر تقدیر فرمود به این که این آسمان و زمین را در 6 روز آفرید و بر مقام فرمان روایی مستولی شد که مقام علم و قدرت است و بر از عالمانه و مقتدرانه هستی را اداره می کند. جریان یغش لیل النهار، گاهی ایلاج هست که یور جل لیل فنهار و جل نهار فنهار، گاهی تکبیر است یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، گاهی تقلیب است یقلب اللیل و النهار. این یقلب اللیل و النهار نشون میدهد به اینکه این زمان گاهی روشن است گاهی تاریک، اینکه فرمود شب را در روز داخل میکند روز را در شب داخل میکند، ترسیمش به همون دو قوس است در قالب معموره، یعنی زمین اون بخش مهمش که آباد است و بشر نشین است این چنین است. خب یولج اللیل فی النهار، یعنی این زمان روشن گاهی تاریک می شود، اون زمان تاریک گاهی روشن می شود، نه اینکه لیل با حفظ لیل بودن میشه روشن و نهار با حفظ نهار بودن و روشن بودن می شود تاریک، نه، اون قوس النهار که روشن است گاهی از دو طرف یعنی بامداد و شامگاه ادامه پیدا میکند، میاید وارد محدوده لیل میشود، روز رو شب رو روشن میکند، شب رو روشن میکند، یعنی چی؟ یعنی این صبحی که دیرتر آغاز میشد حالا از طرف اول زودتر شروع میشود، زودتر صبح میشود، شب دیرتر شروع می شود، که روز از هر دو طرف آمده محدوده زمان را گرفته، نه اینکه شب با حفظ شب هست و روز می آید او رو روشن می کند. لذا گاهی تعبیر به تکبیر هست، گاهی تکبیر تعبیر به ایلاج هست، گاهی تعبیر به اغشاست و گاهی هم تعبیر به یغلب اللیل النهار است، این یقلبو یه مقدار بازگو کننده تر است. در بعضی از آیات عنوان یقلب الله اللیل و النهار آمده است که تقلیب لیل و نهار بازگوتر از سائل هاست، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار. اونجا تدبیر است، تدبیر با اقشا و علاج و تقلیب و امثال تکبیر هماهنگ است، می سازد. چون با این قرینه همراه است معلوم است که یخشی لیل النهار چه خواهد، چه می فرماید؟ نه، یه چیز واقعی است، نه اینکه ما اعتبار بکنیم. الان این ساعت ها و اینا رو ممکنه ما اعتبار بکنیم، اما این روش واقعا یه حرکت خارجی است، به دست ما نیست که ما این رو کم اعتبار بکنیم یا روش بکنیم. سابقی ها برابر هیئت بطلمیوس بر این پندار بودن که هر کدام از این اجرام متحرک در فلکی است و در یک فلک کوچکی به نام تدویر مستقر است. حالا برای شمس یه حساب دیگری داشتن. شمس در آسمان چهارم بود به حساب پیشینیان و راه این تقدم و تأخر این کواکب را با خسوف و کسوف به دست می آوردن که وقتی می بینیم قمر بین ما و بین شمس قرار می گیرد، نمی گذارد نور شمس به ما برسد و زمین را زل می گیرد، معلوم می شود که این قمر این وسط عبور می کند، بین الارض و شمس است. اون چهره قمر که روبروی شمس است روشن است، این چهره قمر که روبروی شمس نیست تاریک است، و چون کروی است سایش مخروط است، این زل مخروط می افتد به زمین، زمین را زل می گیرد، نه آفتاب را، آفتاب که زل نمی گیرد. این سایه قمر است که می افتد رو زمین، اگر نزدیک با فاصله قمر و زمین نزدیک باشد و اون قاعده این زل مخروط رو زمین بیفتد، اینجا میشه خسوف کلی، کسوف کلی دیگه، کل شمس از دیده مستور میشود. و اگر رأس این قاعده این زل مخروط به زمین بخورد، یک گوشه از سایه این قمر به زمین بخورد، یه مختصری کسوف پدید می آید، میگن کسوف جزئی. بالاخره یا کسوف یا کلیس یا جزئی مربوط است به این که فاصله بین قمر و شمس چگونه باشد و این سایه مخروطی چقدرش می افتد رو زمین. این به حساب پیشینیان بود و می گفتن شمس یه اوجی دارد و یه حزیزی دارد، اگر در اوج باشد فاصلش از زمین بیشتر است، میشه زمستان، روزها سرد است و شب و روز سرد است و روزها کوتاه، شبها طولانی. و اگر در حزیز باشد فاصله شمس و عرض کم است، روزها طولانی است و گرمتر، چون فاصله کمه. حالا امروز برون باورم که این زمین که حرکت می کند به دور شمس، غیر از اون حرکت وضعی که شب و روز پدید می آید، در این حرکت انتقالی گاهی نزدیک آفتاب است، گاهی از آفتاب دور است. اگر نزدیک آفتاب بود هوا گرم است، روز طولانی تر است و بخش وسیعی از کره زمین روشن است. و اگر دورتر باشد هوا سرد است و بخش کوچک تاریک روشن است، بخش عظیمی تاریک است، یعنی شب طولانی است. به هر تقدیر این مربوط به فاصله زمین و آفتاب است. پیشینیان بر این باور بودن که شمس در حرکت اوج و حزیزی دارد، متأخران بر این باورن که زمین در حرکت انتقالیش فاصلهش نسبت به شمس گاهی کم است گاهی زیاد. خب همه اینها رو نظم است. یه عالم ریاضیدان، یه منجم، یه حیوی ریاضیدان هم میتواند جریان خسوف و کسوف هزار سال قبل را الان استنباط کند، هم میتواند جریان خسوف و کسوف هزار سال بعد را. این امر حقیقی تکوینی ریاضی دو تا چهار تاست. تو مکاسب هم مستحضرید که مرحوم سید و امثال سید آمدن بحث نجوم را کاملا از بحث احکام و نجوم جدا کردن، گفتن اونجا که علم است، ریاضیات است، دین تشویق کرده، اونجا که احکام نجوم است، سعد و نحس است، اعتقاد به تأثیر کواکب است، اونجا را معنی کرده. اونم باز احکام و نجوم یک راه مخصوصی خودش هم دارد. اولا او عالمانه نیست، برخی روی همون پندارشون نظر می دادن. اونجا هم که عالمانه باشد، اگر کسی اینها را وسیله بداند، همونطوری که شمس وسیله نور دادن است، قمر وسیله است، زمین وسیله است، اگر در خسوف و کسوف و سایر احکام و نجوم هم در حد وسیله و ابزاری که خدا آفریده معتقد باشن، اونم محضور ندارد. ولی به هر تقدیر در بحث تنجیم اون قسمت ریاضی را از احکام نجوم کاملا جدا کردن. دو فصل منفک و مباین و متباین و بیگانه از همه، نه اینکه انسان به بهانه اون احکام و نجوم از علم شریف ریاضیات و هیئت و نجوم بی محروم بماند، اون سراسر نور از دو. خب الان اگر یک منجم قوی داشته باشیم، هم میتواند جریان لیل و نهار و ساعات و طلوع و غروب و اوقات شرعی تا هزار سال بعد استنباط کند، چون تا هزار سال قبل هم میتونست کنه. این برابر با اصول ریاضی خلق شده است. لشمسی هم بقیل ها هم تو دکر قبل وللیلی سابق النهار و کلون فی فلکی اسبه هم، اون اصول ریاضی است، حق است، تکوین است، به مالا ربفی است، نشانه صنع حکیم است. اما بقیهش دیگه بحثای احکام و نجوم است. خب در جریان امر که فرمود، اینا هم مسخرات به امر هست. امر همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، اگر معنی شأن باشه جمعش امور است، اگر معنی فرمان باشه جمعش اوامر است، بینای جامعی هم احیانا خواهند داشت. ولی به اصطلاح قرآن کریم ما یه امر عام داریم، یه خلق عام، یه امر خاص داریم، یه خلق خاص. بیان ذالک این است که در جریان امر عام فرمود که هیچ چیز نیست مگر اینکه به امر الهی است، یعنی به تدبیر الهی. این امر عام است، هر چیزی به امر خداست، هیچ چیزی نیست مگر به تدبیر الهی. این امر عام است که خلق هم زیر مجموعه این امر عام است. یه خلق عام داریم که فرمود الله خالق و کل شیئن، یعنی هر چه شی بر او صادق است، چه معنا چه ماده، چه مجرد چه مادی، چه آسمانی چه زمینی، چه دنیا چه آخرت، مخلوق خداست. الله خالق و کل شیء، اون خلق عام است که امر هم زیر مجموعی اوست، امر خاص. اونم امر عام بود که خلق هم زیر مجموعی اون امر عام. بعد از گذشت از اون دو عنوان عام، دو تا عنوان خاص هم هست که یکی خلق است یکی امر. اینا رو قرآن مقابل هم قرار میدهد و تقابل و تفصیل قاطع شرکت است که الا له الخلق و الامر. خلق را به امور تدریجی اسناد میدهد، مثل اینکه فرمود خلق الارض فی یومین ثم استوى الی السماء به دخان و سواهن سبع سماوات فی یومین فی قضاهن فی یومین. اینها خلق است که امر تدریجی است. امر را بر اساس ما امرنا الا واحده انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یه امر دفعی میداند. پس خود قرآن یه امر عام دارد یک، یه خلق عام دارد دو، که هر دو فراگیرن. اون امر عام را گفتن جمعی اشیاء را میگیرد، اون خلق عام را گفتن جمعی اشیاء را میگیرد، مجرد و مادی همه را میگیرد. ولی امر خاص با خلق خاص مقابل همان تفصیل قاطع شرکت است. تدریجیات را به خلق اسناد میدهد، دفعیات را به امر اسناد میدهد که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. این فای فیکونم برای تفرع معلول بر علت مسبب بر سبب است، وگرنه زمانی در کار نیست. و این درباره خلق امور تدریجی است. فرمود انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت که این کن فیکونش امر است. خب بعدم در جریان روح فرمود قل الروح من امر ربی. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه این راه را طی کردند، بعد فهمیدن به اینکه روح از عالم امر است. بعد برشون اشکال شده که خب اگر روح از عالم امر باشد لازمش این است که از عالم خلق نباشد، لازمش این است که مخلوق نباشد، در حالی که خدا فرمود الله خالق و کل شی. این مغالطه منشأش همان است که بین خلق عام و خلق خاص فرق نداشتند. خلق عام همه را شامل می شود، مجرد و مادی را. اونجا که سیدن استاد می فرماید امر به معنای عام جمعی اشیا را شامل می شود، مادی و مجرد، او را باید در نظر داشت. یک اونجا که خلق عام را ایشون می فرماید مستوعب جمعی ما سوی الله است، او را باید در نظر داشت. دو که فرمودن الله خالق کل شی، یعنی کل ما صدق علیه. در مقابل امر خاص است، امر یعنی امر خاص در مقابل خلق است. اونگاه روح جزء عالم امر است. جزء عالم امر است یعنی چی؟ یعنی جزء کن فیکون است که دفعتا پدید می آید، نه جزء بدن و بدنی که تدریجی باشد. فتحصل که اگر گفته شد قول روح من عالم من امری و روح از عالم امر است، این امر در مقابل خلق خاص است نه خلق مطلق، تا برشو اشکال بشود که پس لازمش این است که روح مخلوق نباشد. روح مخلوق است، خلق به معنای جامع شامل روح و غیر روح هم می شود، اما روح امر تدریجی نیست، نظیر تن نیست. به دلیل اینکه در جریان هست عیسی و مانند اون فرمود بین که انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این تقابلا نشون میداد که یه امر دفعی است یه امر تدریجی. بعد از همین راه هم ولایت را، ولایت ائمه علیهم السلام و اولیای الهی را امر دفعی دانستند، که فرمود به جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، چون فرمودن امر به اصطلاح قرآن و امر ملکوتی و امر تدریجی است، این نشانه ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام و اولیای الهی و انبیای سلف است که اینها رو باطن دلها را هدایت می کنن. یک کارهای تدریجی دارن، نظیر این که نوح سلام الله علیه 950 سال مردم را دعوت کرد، این از اون جهت که رسول بود، اما از اون جهت که ولی الله هست با دلها کار دارد و عمل او امام اعمال است و هر عملی که مقبول است به عنوان امت یک عمل امام گونه مقبول است، او امر ملکوتی است. این نمازهای مقبول ما به عنوان کلمات الهی به طرف حق صعود می کند، یک الهی است ادای کلمات طیب. این قافله بدون قافله سالار نخواهد بود. دو قافله سالار نماز و عبادت امام است. سه وقتی این اعمال بالا می رود، این عقاید بالا می رود، این اخلاق بالا می رود، پیشا پیش عقاید و اخلاق و اعمال و عبادات امت، عقیده و خلق و عمل امام اون اثر است که بالا می رود. و این که گفتن اگه کسی اول وقت نماز بخواند پشت سر امام به امام زمانش اقتدا کرده است، یعنی همین، چون امامش در اول وقت نماز می خواند، نه این که یک اقتدای فیزیکی به سوری باشد. خب گاهی ممکنه ولیش در حرمین باشد که هنوز ظهر نشده و این شخص داره دیگه نماز ظهرش میخوند. شخصی که در مشرق زمین زندگی میکند و ظهرش خب خیلی زودتر از حرمین است، اونجا اگر اول ظهر نماز بخواند به امام زمانش اقتدا کرده است، به اینکه امام کسی است که اول وقت نماز بخواند. و این اعمال صالح که صعود میکنن به امامت نماز امام صعود میکنن، روزه ها که صعود میکنن به امامت روزه امام صعود میکنن. یه روزه درخشان و یک نماز درخشان پیشا پیش نمازها و روزه ها صعود میکنن، بقیه به دنبال. والحمدلله.